برامون میره و شیرین من شی بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر که بانو تحفه گل آمد به نخجیر سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان بگو جان شما هم گل سو که شد از دوری یارش براسون که شد از
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند به ساعت 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنم که همراه باشید با همکارانم در برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم. امروز 12 بهمن هست، آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی ایران. خدمت همه شما دوستان شنونده تبریک عرض میکنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. شاخصه های مهم انقلاب اسلامی ایران، و نگرانی آمریکا از گسترش روابط حکومت طالبان با چین. امروز 12 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 1 فوریه 2024 آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران است. 45 سال پیش در چنین روزی 12 سال 1357 1 فوریه 1979 میلادی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. پس از گذشت 10 روز از ورود ایشان به ایران در روز 22 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با پیروزی رسید. به همین دلیل از روز 12 دلو یعنی روز ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران تا 22 دلو که روز پیروزی انقلاب اسلامی است دهه فجر نامگذاری شده و هر سال جشنها و مراسم ویژه پیروزی انقلاب اسلامی در این ایام برگزار می شود. دیروز در آستانه دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهدا حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند. در همین حال در آستانه دهه مبارک فجر و 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صبح روز گذشته زنگ انقلاب اسلامی به صورت همزمان در مکاتب سراسر ایران با صدا در آمد. خبر دیگر در همین حوزه ای که حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی امروز در آستانه 45 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در آیین تجدید میثاق با آرمان امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب گفت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند حکومت غاصب و جعلی صهیونیستی از بین رفتنی است و وقتی امروز صحنه را نگاه میکنیم میبینیم روز به روز بعد تحقق این آرمان نزدیک میشیم. رئیسی میراث امام خمینی را زندگی ضد استکباری دانست و افزود این انقلاب همچنان موضع ضد استکباری خودش را در سراسر جهان حفظ کرده و امروز نفرت نسبت به استکبار و رژیم صهیونیستی بیش از همیشه در عالم وجود دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد ملت بزرگ ایران دشمن را در عرصه‌های مختلف ناکام کرده و مبانی و شاخص‌هایی را به جهان عرضه کرده که تمدن نوینی را و جهان معرفی میکند. تمدنی که امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار آن بودند و امروز در سراسر ایران و منطقه دنبال میشد. تمدنی به نام دین و ارزش‌های دینی که میتواند سبک زندگی انسان معاصر تحت تأثیر قرار بدهد. خب ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، آگاه امور فرهنگی و سیاسی. آقای دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم. محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت شما
هست. ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب روز 12 بهمن هست، آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی. با همین مناسبت میخواییم که در ارتباط با شاخصه های مهم انقلاب اسلامی ایران با شما صحبت بکنیم و سوال اول ما همین بحث هست که شاخصه های مهم انقلاب اسلامی از دیدگاه شما چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به رهبری معظم انقلاب و ملت بزرگ ایران و همه آزادی خواهان و مستضعفان دنیا تبریک و تهنیت عرض میکنم. شاخصه اصلی این انقلاب که بر اساس اون مردم و ملت شریف ایران دست به قیام زدن، اسلامی بودن این انقلاب هست.
بله.
این انقلاب مبتنی بر مبانی اصیل و محکم اسلامی هست و خواهان اعلای کلمت الله است، خواهان اجرای توحید هست.
بله.
خواهان اجرای احکام الهی است در سرزمینی که اکثریت قریب به اتفاق اون مسلمان هستند، خواهان اجرای احکام الله و معارف دین، توحید و عدالت خواهی.
بله.
این هم شاخصه دومه این انقلاب میشه که بر اساس عدالت خواهی این قیام این انقلاب شکل گرفته.
بله.
در جامعه ایران اون روز که زیر سلطه سلطنت شاهی قرار داشت، ما شاهد تبعیض بودیم در نقاط مختلف ایران. بعضی از شهرها از امکانات و اون هم بالا شهرها از امکانات برخوردار بودن، از امکانات رفاهی برخوردار بودن، ولی پایین شهر از امکانات برخوردار نبود. خب روستاها و شهرهای دیگر از امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی کم برخوردار بودن یا اصلا برخوردار نبودن. این انقلاب مبتنی بر این بود که عدالت اجرا بشه نسبت به همه آحاد جامعه. شاخصه دیگر این انقلاب مردمی بودن آن بود.
بله.
و هست. این انقلاب بر اساس حضور مردم در صحنه در همه صحنه ها شکل گرفت. سهم دادن مردم نسبت به تصمیم گیری ها، نسبت به اینکه یک خانواده حاکمیت و تصمیم گیری را به دست داشتن، این انقلاب بحث همگانی و تصمیم گیری توسط آرای مردم را مطرح کرد. تمام تصمیمات اهم از حوزه اقتصاد، حوزه سیاست، حوزه دفاع و امنیت، همه بر اساس حضور مردم شکل گرفت و تعریف جدیدی در مقابل دموکراسی ارائه کرد و اون مردم سالاری دینی.
بله.
حضور مردم برای تحقق احکام الله و کلمت الله.
بله.
شاخصه دیگر این انقلاب آزادی خواهیش بود. این انقلاب خواهان آزادی انسانها در اظهار نظر، در بیان، آزادی های مشروع و قانونی.
بله.
که همه آحاد ملت از آزادی برخوردار باشند. و شاخصه دیگر این انقلاب حمایت از مستضعفان بود.
بله.
چه مستضعفان در درون کشور ایران که خواستگاه این انقلاب بود و چه مستضعفان در هر نقطه دنیا. این انقلاب انقلاب مستضعفان بود، در حمایت از مستضعفان در هر جایی از دنیا. این انقلاب آمده بود برای مبارزه با مستکبران.
بله.
و طاغوت و حمایت از مستضعفان.
بله. خب همین شاخصه آخر که شما اشاره کردید که استکبار ستیزی و حمایت از مستضعفان یکی از شاخصهای مهم این انقلاب اسلامی بود، طبیعی است که باعث شد در کنار بسیار از مشخصهای دیگر، باعث شد که این انقلاب بر منطقه و بر جهان اثرگذار باشه و بعد از 45 سال ما میبینیم که این اثرگذاری این روزها خیلی واضح دیده میشه. در ارتباط صحبت های شما رو بشنویم.
خب ایران که خواستگاه این انقلاب هست، در اون زمان سلطنت پهلوی زیر سلطه استعمار و استکبار بود. شاه به عنوان ژاندارم منطقه و به عنوان مزدور و آلت کشورهای قدرتمند و مستکبر بود.
بله.
و کلن فرمان اونها رو اجرا میکرد، هم نسبت به مردم ایران، هم نسبت به ذخایر این کشور و هم نسبت در منطقه. این که دیکتاتوری و مزدوری و حالت دست مستکبران خاصه مردم ایران نبود.
بله.
بلکه کشورهای اطراف ایران و کشورهای منطقه هم گرفتار دیکتاتورها بودن و اصلا مردم سالاری در اونجا وجود نداشت. حاکمیت خانواده ها که هنوز هم در بعضی از این کشورها تداوم داره.
بله.
وقتی مردم ایران قیام کردن، خب در افغانستان ما، در کشورهای شمال آفریقا، در کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای دوردست از این منطقه، با الهام گرفتن از این انقلاب که عرض کردم یکی از شاخصهای اصلی این انقلاب مردمی بودن اون بود.
بله.
فهمان که اگر مردم در صحنه باشن، مردم در کنار هم باشن، بدون خونریزی، با یک حرکت مدنی قوی میتوان یک سلطنت چندین هزار ساله رو ساقط کرد و به جای او مردم سالاری رو حاکم کرد.
بله.
خب این انقلاب یک جوشش و خروشی رو به وجود آورد در منطقه که در جاهای مختلف ما شاهد هستیم حرکت‌های انقلابی صورت گرفت و علت اصلی دشمنی مستکبران و مزدوران اونها هم در منطقه با انقلاب اسلامی ایران همین مسئله بود که انقلاب در حال صدور بود، یعنی مردم در حال الهام گرفتن از این انقلاب بودن.
بله.
و این باعث نگرانی مستکبران و طاغوت شد.
بله. آیه وحیدی، گاهی با بعضی از دوستا که صحبت میکنیم، دوستانی که عموما در ابتدای انقلاب اسلامی افغانستان در حال مبارزه بودن در داخل افغانستان، خاطرات و صحبت‌های بسیاری دارند در ارتباط با این مسئله که چقدر انقلاب اسلامی ایران بر مردم افغانستان اثر گذاشته، خصوصا خود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چقدر در بین مردم افغانستان محبوبیت داشتن و رفتارشان، حرفهایشان، پیامهایشان چقدر میتونست که اثر بگذاره و این اثرات کامل دیده میشد. میخوایم یک مقدار بیشتر در ارتباط با تأثیر انقلاب اسلامی بر مردم افغانستان صحبت بفرمایید.
خب ملت افغانستان که مبارزه خود را از زمان حکومت شاهی آغاز کرده بودن بر علیه سلطه یک خانواده بر کل ملت افغانستان، مردم سالاری رو خواهان بودن و علیه سلطنت مطلقه مبارزاتی در فضاهای اکادمیک و در شهرهای بزرگ شکل گرفته بود. همون چیزی که ملت ایران هم علیه سلطه یک خانواده مبارزه می کردن. انقلاب، خب کسانی که در افغانستان در حال مبارزه بودن از جاهای مختلف الهام می گرفتن، از حرکت اخوان المسلمین الهام گرفته بودن، ولی بیشترین تأثیر را با توجه به این که افغانستان همجوار با جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران بود و از اون طرف که هم فرهنگ و زبان مشترک با جمهوری اسلامی ایران، با مردم ایران داشتن، و از طرف دیگر که ملت افغانستان اکثریتش مسلمان بود و قیام امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه به عنوان یک عالم دینی، به عنوان یک مرجع که قیامش مبتنی بر اسلام بود و معارف قرآن بود، این دلنشین‌تر بود. خود شخصیت و کاریزمای امام خمینی که یک فرد ساده زیست، یک فردی که دنبال قدرت خواهی برای شخص خود و خانواده خود یا حزب خود یا گروه خود نبود، فراحزبی، فراجنایی، به عنوان یک رهبر بزرگ الهام بخش بود. خود شخصیت امام و تقوای امام و عرفان امام تأثیرگذار بود، شجاعت امام تأثیرگذار بود. برای قشر خاصی هم نبود، یعنی افغانستانی ها با اقوام مختلف و مذاهب مختلف در جاهای نقاط مختلف کشور شواهدی ما داریم، مستندات تاریخی داریم که علاقمند به امام خمینی قدس الله نام. این ابتدای برنامه شما وقتی این سرود پخش می شد، من اون زمانا یادم میاد که خب البته چند سالی از انقلاب اسلامی گذشته بود، چقدر این سرودهای انقلابی که از رادیوی ایران و رادیو جمهوری اسلامی ایران پخش می شد تأثیرگذار بود در جوش و خروش انقلابیون افغانستان و مجاهدین افغانستان. لذا شما در سنگرهای مبارزه، در سنگرهای جهاد، در بین مجاهدین شیعه و سنی شما می‌بینید که تصاویر حضرت امام در سنگرها نصب است.
بله.
لذا با اینکه انقلاب ما پیروزش یک مقداری به تأخیر افتاد و زمان برد و ما گرفتار اشغال شدیم توسط روس‌ها، چی در مبارزه ما با ارتش سرخ شوروی و چی در مبارزه ما با رژیم‌های مارکسیستی، انقلاب اسلامی امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه و حمایت اونها خیلی سرعت بخشید و شکست اشغالگران و مزدوران اونها خیلی زودتر اتفاق افتاد به خاطر وجود انقلاب اسلامی ایران.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای بهیدی. سلامت باشین، خدا نگهدار.
از اشکی تیمونه تا
گفتگویی بود با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، آگاه امور فرهنگی و سیاسی، که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. همچنان با شما دوستان همراه هستیم. ساعت 7:10 است. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. وزیر دفاع طالبان و رئیس استخبارات ازبکستان درباره تحکیم روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و ترانزیتی و مسائل مرزی میان دو کشور گفتگو کردند. ملا یعقوب مجاهد با عبدالسلام عزیزوف و هیئت همراهش در مورد تحکیم روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و ترانزیتی بین افغانستان و ازبکستان بحث و تبادل نظر کردند. ازبکستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی و در عین حال همسایه شمالی افغانستان پس از سقوط دولت پیشین از جمله کشورهایی است که تاکنون طالبان به رسمیت نشناخته اما با حکومت سرپرست تماس و تعامل دارد. در دو سال گذشته بارها هیئت‌های از این کشور به افغانستان سفر کردند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با پذیرش استوارنامه سفیر طالبان توسط رئیس جمهور چین واکنش نشان داد. میلر در یک نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا اقدام چین به معنای به رسمیت شناختن طالبان میدانه گفت: ما گزارش ها را دیدم و فکر میکنم که دولت چین در مورد روابط با طالبان و به رسمیت شناختن این گروه باید شفاف سازی کنه. وی در ادامه گفت که به طور خاص در مورد دریافت استوارنامه سفیر طالبان توسط رئیس جمهور چین اظهار نظر نمی کنم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که این کشور به طور علنی و خصوصی به طالبان گفته که روابط این گروه با جامعه بین المللی بستگی به اقدامات خودشان دارد. این مقام آمریکایی تصریح کرد که واشنگتن به دنبال ایست که طالبان مسیر متفاوت از آنچه که تا به امروز داشته در پیش بگیرند. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به واکنش ها درباره پذیرفتن سفیر حکومت طالبان گفت: این یک ترتیب دیپلماتیک عادی است و افغانستان نباید از جامعه بین المللی کنار گذاشته شود. و افزود: سیاست چین در قبال افغانستان همیشه روشن بوده. چین به عنوان یک همسایه و دوست دیرین افغانستان همواره سیاست خارجی دوستانه ای در قبال همه مردم افغانستان دنبال کرده و روابط دیپلماتیک و تعامل با افغانستان در زمینه های مختلف حفظ کرده. سخنگوی وزارت خارجه چین با عادی خواندن این توافق دیپلماتیک تاکید کرد: امیدوار است که جامعه بین المللی بتواند تماس و تعامل با حکومت موقت افغانستان را تقویت و او را تشویق بکنه و نگرانی های بین المللی فعالانه پاسخ بده. وانگ ونبین همچنین گفت: جامعه جهانی باید در کنار افغانستان از بازسازی و توسعه و مبارزه با تروریسم در این کشور حمایت کنه و به صلح و رفاه در منطقه یاری برسانه. شی جین پینگ رئیس جمهور چین اعتمادنامه بلال کریمی سفیر طالبان در پکن را پذیرفته و این اولین باری است که یک کشور اعتبارنامه نماینده طالبان را پس از قدرت گرفتن این گروه پذیرفته. چین نخستین کشوری است که رئیس جمهوریش به طور رسمی استوارنامه سفیر طالبان را پذیرفت، اما این تکاپوی چین در عرصه سیاست خارجی برای افغانستان با مذاق آمریکایی ها خوش نیامد. محمد نعیم وردک سخنگوی حکومت طالبان هم در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و پذیرش استوارنامه سفیر طالبان توسط رئیس جمهور چین واکنش نشان داد و گفت:
شما می‌بینید یک پیشرفت جدیدی بود که صورت گرفت، اما امیدوار هستیم که دیگر پیشرفت صورت بگیرد تا باشه که امارستان افغانستان نماینده و مسئل واقعی ملت افغانستان بتواند که با جامعه جهانی رابط عادی و نرمال رو داشته باشد. در این شکل نیست که چین یکی از همسایه های افغانستان هستند و همچنان در جامعه جهانی از یک موقعیت بزرگ برخوردار هستند. دیگر رابط دو همسایه هرچند باشه باید رابط نرمال باشه، چون منافع دو کشور همسایه ها با هم ربط داره. دیگه در این راستا ما امیدوار هستیم که هم پیشرفت داشته باشیم و این تعامل است که قسمی که هم ما شما مشاهده کردیم جایی که برای ما در اونجا تقریبا از 40 کشور سفیرهاشان در اونجا بودن با همه یک سان تعامل صورت گرفت و اعتمادنامه هایشان پذیرفته شد. دیگه ما از این پذیرایی میکنیم و دیگه هم میخواهیم که با دیگه کشورهای همسایه خوش هم همچنین پیشرفت‌های داشته باشیم و این یک واقعیت از باید هم باید درک کنند همه کشورها، بلخصوص کشورهای همسایه، چون که ملت‌ها و کشورها که ما منافعشون به شکل طبیعی با هم رفت دارن دیگه. تقاضای مصالح و منافع ملی هر کشور همین تقاضا داره که روابط مثبت رو داشته باشه، روابط به اصطلاح مفید داشته باشه. این تقاضای منافع و مصالح ملی هر کشور است. خود طبعا چین وقتی هر کس از اونها پخان در کنه، هر کشوری که باشه، هر جهتی که باشه، طبعا اونها برای خود سخنگاه های داره و برای خود میتونه با هر کس که برشان اعتراض داشته باشه یا از پیشان جواب میخواهه، اونها میتونن با راستا جواب خود را بگوین یا نگوی پس چیز خون که پالیسی آنها باشه تعلق با آنها داره. چیزی که طرف ما داره، بازم باید بگیم که رابط ما با کشور چین بیت خوب است و ما امیدوار هستیم که در هم در این راستا بهتری ها به وجود بیاید. و این یک پیشتر رو برداشتم که تقاضای مصالح ملی هر کشور با امضاهایشان میاد تقاضا میکنه که باید رابط شمال باشه، عادی باشه. دیگه به اساس این که دنیا ما شما دیدیم که 40 سفیر سفرهای 40 کشور در اونجا بودند و با همه یکسان تعامل صورت گرفته گرد. دیگه یک پیشرفت بسیار خوبی است. اما این که آنها اعلان دیگه سا بکنند که بشنفتن و اگر تعامل باشه عملی باشه خواهی نمی است. باز هم تبانی با پالیسی های کشور تعلق دارم. هر کشور دیگه سا میتونه پالیسی خود اعلان کرده بودن و اعلان کنه.
صحبت های محمد نعیم وردک را شنیدیم در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد پذیرش استوارنامه سفیر طالبان توسط رئیس جمهور چین. ساعتی قبل همکارم بصیر احمد حسینزاده گفتگویی داشت با عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل و آگاه امور سیاسی و نخست از وی پرسید که دلیل نگرانی آمریکا از گسترش رابطه چین با حکومت طالبان چیست؟
یا از آغاز تشویش داشتن که با منطقه اگر طالب ها کنار بیان و آیستا آیستا به خواستار جهان هم تنظیم بکنن امکان داره که تقویه شوند و در مخالفت با امریکا قرار بگیرن. یقینا که طرفداری های در داخل طالب ها وجود دارد، کشورهای منطقه از همسایه ها و همچنان شاید هم از پاکستان و امریکا. بنابراین امریکا ورخطا است که امو کارت برده که در دست خود داشت حال فعلا در دست منطقه قرار بگیره و علیه خودش استفاده شده و یک دولت مخالف امریکا دلیل وجود ده که ایران هم در مخالفت از او است و بالاخره کشورهای منطقه در مخالفت قرار بگیرن. یگانه حامی منافع امریکا پاکستان خواهد بود که پاکستان از فشار چین قرار داره. یقینا نمیتونه که همه خواسته خود از طریق پاکستان برآورده کنه. بنام چون امریکا ادعای آقای جهانی را داره و میخواهد که در هر جای نیروهای طرفدار خود داشته باشه که لااقل بتونه حاکمیت خودش بکنه از لحاظ سیاسی در جهان، ولی آهسته آهسته فکر میکنم امپراتوری امریکا هم در حال افول است و منطقه هم نمیخواهد که در افغانستان یک دولت بسشانده باشه، بلکه میخواهد یک دولت مستقل به وجود بیاید که به نفع منطقه هم است، به نفع خود افغان ها هم هست. ولی طالبها یک مقدار تلاش میکنن که حفظ کنن نیرو و قدرت در یکتازی خود که این هم نتیجه نمیتوا. بالاخره اینا ناگذیر هستن که با مردم کنار بین و ایستا دولت فراگیر بسنن. البته نه با موشکل که امریکایی ها میخواه بلکه با موشکل که خودشون میخواه.
جناب استاد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که به طور علنی و خصوصی ما به طالبا گفتین که روابط حکومت طالبا با جامعه بین المللی بستگی به اقدامات خود طالبا داره. این حرف به چه معنایه و آیا میشه گفت یک نوع تهدید به حساب میاد که بر علیه طالبا صورت گرفته؟
خود طالبا از آغاز با آمریکا کنار آمدن و قرارداد امضا کردن در دوحه که همون مناسبت قدرت برشون تعویض داده شد و بالاخره آنچه که امریکا میخواست به اون شکل امو رقمی که در بار نخست در دور مجاهدین نشد و افغانستان به یک میدان جنگ تبدیل کرد با امو تنظیمایی که خودش ساخته بود در پاکستان یکی را علیه دیگه قرار داد تا آرزوهای خودش برآورده شد و بالاخره زمینه مساعد شد برای اینکه یک نیروی دیگر یقینا در اون وقت طالبها بیشتر تحت قمانده امریکا و پاکستان بود او را به یک شکل آورد که مجاهدین باید از بین ببرن و بالاخره خور امریکا ناگذاشت که عسکر پیاده بکنه و آقای کرزای بر سر قدرت نشانه. 20 سال حکومت امریکا نشان داد که امریکایی ها نمیتونن او شکل که خودشان میخواه اکتازی بکنن در افغانستان، چون قبلا هم افغانستان یعنی آزمایش بی‌طرفی کرده بود در جنگ دوم جهانی و بعد از او و یک استقلال نسبی داشت افغانستان. البته دست باز داشتن امریکایی ها هم در اینجا، روس ها هم داشتن امو مقاصد خود پیاده می کردن به شکل از اشکال. اما نه با اون شکل که روس ها آمدن دولت ساخته ساختن و نه با اون شکل که امریکایی ها دولت نشانده خود را ساختن کرد و به نتیجه من دو افغانستان هم با ایران هم مبدل کرد و اقتصادش هم بسیار ضعیف ساخت که فعلا هم زجرش مردم افغانستان میکشن. حال کشورهای منطقه از این آزمایش دریافتند که باید افغانستان بی‌طرف باشه که به نفع منطقه هم هست و نمیتونن خوب سرمایه گذاری بکنن در افغانستان و چون نزدیک هستن میتونن مناسبات بهتر داشته باشن نسبت به آمریکا که بسیار دور قرار داره از افغانستان. اما آمریکایی ها نظر به 20 سال که در اینجا مصارف کردن و تلفات دادن میخوان کور جبران بکنن که این دیگه حال ممکن نیست.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل. ذبیح الله مجاهد در بیانیه‌ای که در صفحه ارگ طالبان در شبکه ایکس منتشر کرده گزارش شورای امنیت را سوء استفاده از آدرس سازمان ملل متحد دانسته و از کشورهای عضوش خواسته تا اجازه نشر چنین گزارش‌هایی را نده. و این مدعی شده که شمار از کشورهای عضو شورای امنیت در افغانستان با شکست مواجه شدند و کینه خودشان را تبارز می‌دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً گزارش را منتشر کرد که در آن آمده 4 پایگاه القاعده در ولایت‌های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ایجاد شده. شورای امنیت گفته که القاعده یک انبار تسلیحاتی در پنجشیر ایجاد کرده. در گزارش شورای امنیت گفته شده که روابط طالبان و القاعده همچنان نزدیک است و این گروه دانسته خودش را در یک حالت نگهدارنده در افغانستان تحت کنترل طالبان حفظ کند. شش هزار نفر از اتباع افغانستانی ساکن خراسان رضوی در طرح ساماندهی مدیریت و جذب سرمایه مهاجران مشارکت کردند. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی میگه که طرح ساماندهی مدیریت و جذب سرمایه مهاجران موسوم و زنجیره تولید در حل مشکلات درمانی و نیازهای بهداشتی و بیمه ای اتباع غیر ایرانی و تامین اقامت و ایجاد اشتغال اونا بسیار مؤثر خواهد بود. حسین شرافتی رادفزود:
طرح ساماندهی مدیریت و جذب سرمایه‌های خرد اتباع و مهاجرین خارجی که در چند روز اخیر در استان خراسان رضوی کلید خورده، خوشبختانه مورد استقبال مهاجرین و عزیزانی که دارای برگ بازشماری و سرشماری بودن قرار گرفته. حدود 6000 نفر تا به حال از وارد این طرح شدن و ثبت نام کردن و کار واریز پولشون رو در دستور کار دارن که هم میتونن نقدن مبلغ 100 میلیون رو واریز کنن و هم قسطی واریز کنن. خب ویژگی که این طرح داره ضمن این که مشکلات درمانی و نیازهای بهداشتی درمانی و بیمه‌ای این عزیزان حل میشه، برای اشتغال و اقامت این عزیزان اقدامات بسیار خوبی صورت میگیره و در بحث ماندگاری این پول در استان برای تولید اشتغال و سرمایه گذاری در بحث اشتغال زایی و محرومیت زدایی، به شکل این که اگر کسی از سرمایه گذاری چه اتباع خارجی باشه و چه ایرانی 30% سرمایه گذاری رو داشته باشه برای احداث کارخانه و تولید در استان، 70%ش رو میتونه از این سرمایه استفاده کنه. بعد از راه اندازی طرح اشتغال زایی، اتباع خارجی که در این طرح شرکت کردن میتونن در اونجا مشغول کار بشن و یه درآمدزایی پایدار داشته باشن، ضمنی که سهامدار کارخانه و شرکت هم هستن و یکی از دغدغه‌های اساسی حوزه مهاجرین در بحث درمان و اشتغال و این تر مرتفع میکنه. این تر اختیاری هست و عزیزان میتونن خودشون انتخاب کنن که در تر باشن یا نباشن، ولی با توجه به مزیت‌های بسیار خوبی که تر داره مطمئنن مورد استقبال قرار میگیره و مردم میتونن از مزایای اون انشاءالله در بحث درمان و اشتغال و اسکان و تردد استفاده کنن.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای امیرجان صبوری تقدیم میشه به شما عزیزان.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای میره، صد سال زنده باشی دشمنات میره.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. مجموعه شعر حمید مبشر، شاعر افغانستانی ساکن ایران، در جشنواره شعر فجر عنوان اثر شایسته تقدیر را به خود اختصاص داد. در مراسم پایانی 18 دوره جشنواره شعر فجر و معرفی برگزیدگان این جشنواره، کتاب کوچه بارانی اشراق سروده حمید مبشر، شاعر افغانستانی، به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد. حمید مبشر از شاعرای سرشناس و معاصر افغانستانی است که در ایران زندگی می‌کند و در 3 دهه گذشته همواره از بهترین‌های شاعران مهاجر افغان در این کشور به شمار آمده است. در ماه ثور گذشته حوزه هنری تهران با همکاری شماری از مؤسسات فرهنگی در مراسمی از فعالیت‌های ادبی حمید مبشر تجلیل کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اطلاعات گزارش جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره حضور القاعده در افغانستان را رد کرد. ذبیح الله مجاهد در بیانیه‌ای که در صفحه ارگ طالبان در شبکه ایکس منتشر کرده، گزارش شورای امنیت را سوء استفاده از آدرس سازمان ملل دانسته و از کشورهای عضو آن خواسته تا اجازه نشر چنین گزارش‌هایی را ندهد. سخنگوی طالبان مدعی شده که شماری از کشورهای عضو شورای امنیت در افغانستان با شکست مواجه شدند و کینه خیش را تبارز می‌دهند. شورای امنیت سازمان ملل اخیراً گزارشی را منتشر کرد که در آن آمده است 4 پایگاه القاعده در ولایات غزنی، لغمان، پروان و اورزگان ایجاد شده است. شورای امنیت گفته القاعده یک انبار تسلیحاتی در 5 شهر ایجاد کرده است. در گزارش شورای امنیت گفته شده که روابط طالبان و القاعده همچنان نزدیک است و این گروه توانسته خود را در یک حالت نگهدارنده در افغانستان تحت کنترل طالبان حفظ کند. گزارش را بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مراکز القاعده در افغانستان به شدت رد گردید و از شورای امنیت خواسته شد که اجازه ندهد که حیثیت و اعتبار زیر سوال برود. پس از انتشار گزارش حسوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر وجود مراکز القاعده در افغانستان و ارتباط آن با حکومت طالبان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان امروز با نشر اعلامیه این اتهام را نادرست خواند و شدیداً رد کرد. مجاهد میگوید متاسفانه از آدرس ملل متحد یک برنامه منظم وارد نمودن اتهامات بالای امارت اسلامی افغانستان آغاز شده است که همیشه پروپاگند میکند. مجاهد نشر این گزارش را سوء استفاده از آدرس سازمان ملل متحد دانسته و اضافه نموده است متاسفانه کشورهای عضو این سازمان هم اجازه میدهند تا این گونه استفاده ها ادامه یابد. سخنگوی حکومت طالبان افزود ما میدانیم که شماری از کشورهای عضو شورای امنیت در افغانستان به شکست مواجه شدند. آنها طبیعتا کینه خیش را تبارز میدهند و این چنین افواط را پخش میکنند، اما آن کشورهای عضو که روابط خوب با افغانستان دارند باید اجازه ندهند که اعتبار این نهاد بزرگ بین المللی صدمه ببیند و تصامیم آن بر محور اهداف سیاسی چند کشور بچرخد. ذبیح الله مجاهد تأکید کرده است که هیچ کسی مربوط به القاعده در افغانستان وجود ندارد و نه هم امارت اسلامی به کسی اجازه میدهد که از خاک افغانستان علیه کدام جهت استفاده شود. سخنگوی ارشد حکومت طالبان در مورد سرچشمه نشر گزارش های شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان گفته است متاسفانه گزارش های شورای امنیت از منابع سرچشمه میگیرد که 20 سال به خاطر منافعشان در کنار اشغال استاده بودند و با آزادی، آبادی و امنیت افغانستان حساسیت دارند. مجاهد از شورای امنیت خواست تا اجازه ندهد که گزارش‌هایش قربانی اهداف منفعت طلبانه سیاسی و اقتصادی گردد و حیثیت و اعتبارش در افغانستان زیر سوال برود. مجاهد در پایان این اعلامیه عنوان کرده است عامل اساسی بحران 20 سال پسین در افغانستان نیز قضاوت بر مبنای این گونه معلومات بی‌بنیاد بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته با نشر گزارش عنوان کرده بود که رابطه حکومت طالبان و القاعده همچنان نزدیک است و القاعده در افغانستان زیر حمایت حکومت کنونی الگو و هدفهای عملیاتیش را حفظ کرده است. از زمان بازگشت حکومت طالبان و اخراج نیروهای خارجی از این کشور، این 30 گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در مورد حضور القاعده و دیگر گروه های دهشت افغان در افغانستان منتشر می شود. اما حکومت طالبان همواره این گزارش ها را رد کرده و تأکید کرده است که هیچ خطری از افغانستان دیگران را تهدید نمی کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به برخی ابهامات درباره جوانب پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان گفت این اقدام یک موضوع عادی دیپلماتیک است. وانگ وینبین افسود که پذیرش اعتمادنامه سفیر تعیین شده طالبان در پکن یک اقدام عادی دیپلماتیک است. این در حالی است که این اقدام چین در محافل سیاسی ابهاماتی را درباره احتمال شناسایی طالبان از سوی دولت پکن ایجاد کرده است. رئیس جمهوری چین 2 روز پیش اعتمادنامه بلال کریمی سفیر طالبان را در مراسمی رسمی پذیرفت. شی جین پینگ نخستین رئیس یک دولت خارجی است که اعتمادنامه سفیر طالبان را میپذیرد. وزیر دفاع طالبان و رئیس استخبارات ازبکستان درباره تحکیم روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی و مسائل مرزی میان دو کشور گفتگو کردند. ملا یعقوب مجاهد با عبدالسلام عزیزوف و هیئت همراهش در مورد تحکیم روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی میان افغانستان و ازبکستان بحث و تبادل نظر کردند. ازبکستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی و در عین حال همسایه شمالی افغانستان پس از سقوط دولت پیشین از جمله کشورهایی است که تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته است اما با حکومت سرپرست تماس و تعامل دارد. در 2 سال گذشته بارها هیئت‌هایی از این کشور به افغانستان سفر کردند. بارش سنگین برف همراه با طوفان شدید شاهراه سالنگ را بر روی رفت آمد موترها بسته است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که به علت محدودیت دید ناشی از طوفان و برف شدید شاهراه سالنگ بر روی ترافیک بسته شده است. از مردم و دیروران خواسته شده تا اطلاع بعدی از حرکت در این مسیر خودداری کنند. 6000 نفر از اتباع افغانستانی ساکن خراسان رضوی در طرح ساماندهی، مدیریت و جذب سرمایه‌های مهاجران مشارکت کردند. مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی می‌گوید طرح ساماندهی، مدیریت و جذب سرمایه‌های مهاجران موسوم به زنجیره تولید در حل مشکلات درمانی و نیازهای بهداشتی و بیمه‌ای اتباع غیر ایرانی و تأمین اقامت و ایجاد اشتغال آنان بسیار مؤثر خواهد بود. حسین شرافتی رادفسود مهاجران خارجی داوطلب شرکت در این تر می توانند مبلغ 1 میلیارد ریال را به صورت نقدی یا اقساط سپرده گذاری کنند و به این طریق در سهام فابریکه ها و شرکت ها نیز شریک شوند. وی تاکید کرد شرکت در این تر برای اتباع خارجی اختیاری است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان از عزم جدی تهران و اسلام آباد برای مقابله با تهدیدات تروریسم به عنوان چالش مشترک دو کشور همسایه خبر داد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران در اسلام آباد با ابراز اطمینان از دستاوردهای سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و هیئت عالی رتبه ایران و پاکستان تاکید کرد توافق دو کشور برای انتصاب متقابل افسران رابط نظامی در ایران و پاکستان اقدام مؤثر برای پرداختن به نگرانی‌های مشترک و گامی هماهنگ ضد هر گونه تهدید خواهد بود. ممتاز زهرا افسود سفر امیر عبداللهیان به اسلام آباد بسیار مهم و بیانگر اراده قوی دو کشور همسایه برای کار جمعی و هماهنگ و پرداختن به چالش‌های مشترک و ویژه تهدید مشترک ناشی از تروریسم بود. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اعلام اینکه ایران کشور همسایه و دوست پاکستان است تصریح کرد مقامات دو کشور همواره بر گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کردند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
خب دوستان و همراهان عزیز رادیو دری، رسیدیم به آخرین برنامه که امروز تقدیم حضور شما عزیزان میشم. دعوت میکنم که شنونده برنامه کلام ناب باشید که در آن استفاده میکنیم از صحبتهای حجت الاسلام پناهیان.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. در باب سبک زندگی نکات مختلفی هست که هم ازش مطلعیم، هم بهتره بهش بیشتر توجه کنیم، و هم بعضی از نکات هست که ممکنه ازش بیخبر باشیم. باید خیلی در این باره با هم گفتگو کنیم. سبک زندگی چرا اهمیت داره؟ رفتارهای دائمی ما، رسوم و آدابی که ما رعایت میکنیم چرا اهمیت دارن؟ چون بر افکار و روحیات ما خیلی تأثیر دارن. عمل ما بر اندیشه ما خیلی تأثیر داره، بر عقاید ما، بر علایق ما خیلی تأثیر دارن. یه خانم آقایی که با هم ازدواج میکنن، بخش عمده‌ای از تداوم علاقهشون وابسته به رفتارشونه. دلهای پاک و روشنی دارن، اما اینکه چگونه با هم رفتار کنن، این رفتار میتونه محبت رو افزایش بده. مثلا شما یکی از سفارش های اسلام رو در سبک زندگی میبینید، سفارش ویژه و خاصی هم هست. میفرماید که اگر کسی رو دوست داشتی حتما بهش اعلام کن. این نکته خیلی جالبیه در دینی که میفرماید حقا داری کسی رو تعریف بکنی. اگه کسی رو تعریف کردی ازش، انگار از جلو بهش خنجر زدی. غرور میگیره آدمو، آدم خودشو گم میکنه، بالاخره بدیهای خودشو فراموش میکنه، قیافه میگیره، آثار سوئی داره. اما همین اسلامی که میفرماید از کسی جلو چشمش تعریف نکن، فرماید دوستش داشتی بهش بگو، بگو من به شما علاقه دارم. این یه رسم اسلامیست. نمیدونم این رسم الان چقدر در بین ما رواج داره. ذکر این محبت که دلها رو واقعا نرم میکنه. آدم یه دفعه در از یه لحظه مثبت نگر میشه. گاهی از اوقات این یه روزیه از جانب خداوند متعال. خیلی از عوامل هستن تو زندگی حال آدمو میگیرن، مشکلاتی که پیش میاد، یه دفعه یه روزیه ناخواسته از جانب خدا میرسه، از جانب دوستی میگه آقا من به یاد شما بودم، دلم برای شما تنگ شد، خیلی شما رو دوست دارم. چه رفتار قشنگی که امام صادق علیه السلام تصریح می‌فرمایند و تأکید می‌کنند. در سبک زندگی ما همین مثال رو خواستم عرض بکنم برای اون کلام کلی که خیلی مهم هست. همین که شما میگی من به شما علاقه دارم، محبت‌های دفعی افزایش پیدا می‌کنه. بعضی از اوقات ماها نسبت به اهالی خانواده بی اعتنا هستیم. یعنی میگیم خب هست دیگه، سر جاش چیکارش کنم دیگه، خب هست دیگه، میدونم، خب منم علاقه دارم، هر روز که باید اعلام کنم که اتفاقا اشتباهه و این اشتباه ها رو بیشتر آقایون هم تکرار میکنن، دوچارش میشن. آقایون از ساختار روح خانوما خبر ندارن، آقایون دیگه، خانوما هم از ساختار روح آقایون خبر ندارن. هر کدوم یه اشتباهات رایجی دارن که باید جلو اشتباهاتشون گرفته بشه. مثلا آقایون همه این کارایی که میکنن، شغل و درآمد و میان خونه و واقعا محبت به خانواده دارن، محبت به خانومشون خصوصا دارن، ولی معمولا آقایون نمیدونن که این محبت رو به خانومشون باید اعلام بکنن، به زبان باید بگن صریحا. یالا من نمیتونم اجرا کنم همه به اصطلاح مثال ها رو بزنم، صریحا باید این رو بگن. پیامبر گرامی اسلام، امام صادق علیه السلام همه فرمودن که شما باید به خانومت بگی من به تو علاقه دارم. این تذکر، این یادآوری خیلی برای خانوما مهمه، ولی با آقایون بگی، آقایون به روحیه خودشون نگاه میکنن، مقایسه میکنن خانوما رو با خودشون، میگه حالا چه ضرورتی داره بگم، میگه چیزی شده، خب معلومه دیگه، من همین کارا رو دارم میکنم، پول میارم میذارم چیکار میکنم، همش به خاطر محبت خانومه. بعضی وقتا خانوم میگه اون یک کلمه رو بگو، این پولا رو هم نمیخواد بیاری، یعنی اون یک کلمه گاهی موثرتره. خانوما هم یه اشتباهی دارن که رایجه، مثلا نمیدونن که برای آقا ریاست و سروری خیلی مهمه. حالا نه اینکه آقا بخواد واقعا سلطنت بکنه، ولی همین که آقا بهش بگه سلطان من، این براش کفایت میکنه دیگه، شده پادشاه عالم، یه آروم میگیره، میگه خب الحمدلله یه نفر ما رو به عنوان رئیس قبول داره و ما دیگه خب پس دیگه به مقصود رسیدیم، آرام میشه. خانومه میگه که حالا من بگیم میگم سلطان، من بگه چه فرقی میکنه، بالاخره هست دیگه، رو تو خونه داریم با هم زندگی میکنیم. نه خیلی مؤثره، مرد غرورش براش خیلی مهمه، زن دلش برای خودش خیلی مهمه، زن باید مواظب باشه غرور آقاشو نشکنه، مرد باید مواظب باشه دل خانومشو نشکنه. البته مرد غرور زنم باید نگه داره، یا مرد دل آقارم باید نشکنه، ولی اولویت تو خانوم و آقا فرق میکنه. بالاخره اینا دو جنسن، با هم اختلافایی دارن، همین اختلاف زندگی رو جذاب میکنه و شیرین قرار میده. خیلی اینها توصیه های ریزی که اسلام میکنه کاملا متناسبه با انسانشناسی درست و دقیقی است که تو اسلام وجود داره.
عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم مانند همیشه ما را همراهی کردید. آرزو می‌کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید، ساعات و لحظات خوبی در انتظارتان باشه تا فردا که همکارانم در بخش صبحگاهی خدمت شما میرسند. همه شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدارتان.